بسم الله الرحمن الرحیم پاسخ به سوالات رو شروع میکنیم. بریم استاد. جناب صادق فرمودن این که بیان شده در زمان ظهور حضرت مهدی عقل انسان ها کامل میشه، لطف میکنید توضیح دهید. بله، تو اون زمان در واقع عقل شکوفا میشه، بلکه حالا خودش توضیحی میطلبه که در زمان حضرت کلن در یعنی شبه قیامتی برپا میشه و عالم به غیر عالمی تبدیل میشه، گویا زمین مخازن خودش رو بیرون میریزه، عقلها شکوفا میشه. از علم که 27 حرف اگر در مثل باشه، دو حرفش کشف شده، 25 حرفش کشف میشه. یک شرایط متفاوتی بر زمین حکم فرما میشه که اقتضای اون شرایط متفاوت هم اینه که عقل بیشتری هم به انسانها عطا خواهد شد. در واقع اون ثمره تلاش انبیا که اساری عقول بود تو اون عصر به نتیجه میرسه، اینجوری میتونیم بگیم. متوقع بخوایم مفصل وارد بشیم از بحث اونم خارج شدیم و طول میکشه. خب کتاب های خودتان را در مورد رز معرفی بفرمایید که از کدام سایت با تهیه کتابمون هنوز به اون قسمت رزقش هنوز چاپ نشده، ولی 3 جلد کتاب در واقع دریچه‌ای به حقیقت دنیا، جلد اول اینجا هتل نیست، جلد دوم صحنه گردان دنیا، که این دوتا چاپ شده، انتشارات جمع کردن. جلد سوم هم مسیر انسان و مسیرهای پیش روی که در حال چاپ، تا چند ماه دیگه چاپ میشه. جلد چهارم سختی هاست که در حال تکمیل نوشتن. جلد پنجم ششم اینا دیگه رزقه که هنوز نوشته شده، ولی حالا تا بخواد بیاد خیلی طول میکشه. دیگه باید توی جلسه اگه فرصت شد در مورد رزق در مورد با شما گفتگو کنیم. سلام، مگر به جز انسان و جن سایر موجودات هم اختیار دارند؟ ما دیگه خبر نداریم که خدا چه اول البته ملائکه هم اختیار دارند، ولی کن در واقع فجور رو نمیتوانن انتخاب کنن، فقط خوبی ها و خیرات رو میتونن برگزینن، ولی در سرعت گزینششون، شوقشون به گزینش و اینها در واقع مرتبه پیدا میکنن. دقت فرمودین. حالا اینکه برخی ملائک هستن که میتونن عصیان هم بکنن یا نه، اون دیگه در جای خودش باید با روایات بررسی بشه، وحی باید توضیح بده، ولی اون چیزی که مشخصه این که ملائکه اصولا اختیار دارن که مرتبه پیدا میکنن، ولی اختیار عصیان ندارن، میتونن در اطاعت در واقع مراتب پیدا کنن. عجبتون با الله، فکر کنم که خدای قوانین رو طرح کرده و با هیچ کی و با هیچ چی کاری نداره، طبق قانونش دنیا میره، دنیا جلو میره. تو یکی از جلسات دیدم گفتین که این درست نیست، میشه توضیح بدید؟ ولی من واقعا اینجوری خودم متوجه شدم که طبق یه برنامه و قوانین دنیا رو قرار داده و مورد به مورد کاری نداره و بندگانش. نه اینجوری ببینید، خدا اگه منظورتون از این قواعد قواعد علت و معلول مادیه، نه هرگز این گونه نیست. خدا صحنه حیات رو خالی نکرده، مدبر، تدبیر میکنه. همین الان در مورد باران براتون روایت گفتم، در مورد مرگ و زندگی اصلا تصریح داره خدا که همه برنامه ریزی شده است. و ما کان لنفس ان تموت، اصلا امکان نداره کسی بمیره الا به اذن الله، کتابا مؤجلا، کتابی است نوشته شده به اذن خدا میمیره. اینجوری نیست که من چاقو رو بکشم بزنم تو دل شما، همجوری به خدا همین وسط بگه خب دیگه چیکار کنم، دیگه اختیار داشت زد کش دیگه. نه، مرگ و زندگی همه چیز برنامه ریزیه، همه حوادث برنامه ریزی شده است. تو جلد دوم که صحنه گردان دنیا کیست، یا اسم صحنه گردان دنیا هست، من این مطلب رو مفصل توضیح دادم که در واقع عالم ربی داره، فاعلی داره، خداوند در صحنه تدبیر دنیا حاضره و عالم بر اساس قواعد علت و معلول جلو نمیره. ولی اینکه خود اون مدبر چگونه برنامه ریزی میکنه، گفتن نسبت مربی و متربی داره، مثل مربی فوتبال با بازیکناش، مربی کشتی با بازیکناش، مربی بازیگری با بازیکناش، معلم مدرسه با دانش آموزش. هر چقدر عالم باشه، حکیم باشه، آدم حسابی باشه، نگاه میکنه به وضعیت این بنده خدا که داره تربیتش میکنه در نسبت با هدف، میخواد فوتبالیست بشه، بازیگر بشه، دانشمند بشه، ببینه وضعیتش چیه، چه نسبتی با هدف داره. یه سری قواعدی هم وجود داره که مثلا اگه میخواد اینو خوب تدبیر کنه، مثل قواعد مربیگری فوتبال، قواعد مربیگری فلان، قواعد مربیگری بازیگر شدن، قواعد مربیگری عالم دنیا، که اگه اینو میخوام خوب ببرم به سمت هدف بر اساس چه قواعدی. درسته، متأ این قواعد رو خود خدا برنامه‌ریزی کرده، یعنی قواعد بر خدا حاکم نشدن، خدای حکیم حکمتش اقتضا میکنه که این گونه عمل کن. اون قواعد عوض نمیشه، ولن تجد لسنت الله تبدیلا، مال اون قواعد، قواعد سنت های اصلی که آقا اگه مثلا این بنده چنین وضعیتی داره توی چنین شرایطی، خب مثلا بلا بهش بدیم یا ندیم، چجور بلایی بدیم، این قواعد هرگز عوض نمیشه. این همون قواعد برنامه ریزی خداست در عالم، که اون تا خدا خداست و دنیا دنیاست، بنده اگر تو این وضعیت قرار بگیره اینجوری، اگه تو اون وضعیت قرار بگیره اونجوری. مثلا بنده عصیانگر که لجاجت میکنه بر عصیان، تا خدا خداست و دنیا دنیاست، اگر بنده در عصیانگری لجاجت کرد شامل قاعده استدراج میشه. درست شد؟ که به تدریج میبرنش به سمت دنیا، بهش میدن میگن برو بچر، عذابتو زیاد کن، یعنی چی؟ گناهش زیاد میشه، عذابش بدتر میشه. حالا خیلی عامیانه گفتم. این قواعد همون قواعدی هستند که ولن تجد لسنت الله تبدیلا. درست شد؟ قواعد عالم ماده هم که تحت در واقع اونا هم تغییر نمیکنه، اونایی که قاعده است، ولی خدمت شما عارضم که مستقل عمل نمیکنه. ویروس همیشه مریض کننده است، ولی امر میگیره. درست شد؟ به این صورت. حالا یه مقدار بیشتر توضیح دادم. دعا هم اثر داره. دعا اصلا یعنی چی؟ یعنی شما برید در خونه خدا، اصلا شما تمام این عالمو برنامه‌ریزی کردم برای اینکه به خدا وصل بشی. لذا هر چه به خدا بیشتر وصل بشی، دعا هم یکی از صحنه‌های به خدا وصل شدن. هر چه به خدا بیشتر وصل بشی، نسبتت با هدف این مجموعه چیز میشه، نزدیکتر میشه. نتیجتاً یه قواعد دیگری برات حاکم میشه. از مثلا این لاین، از این مسیر خارج میشی، مسیر عصیان، میافتی تو مسیر تقوا. مسیر تو که عوض کردی، قواعد برنامه‌ریزی برای تو عوض میشه، چون خودت مسیر تو عوض کردی. خدا میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. خدا برنامه‌شو برای هیچ قومی عوض نمیکنه مگر اینکه اونا وضع خودشون عوض کنن. مربی فوتبال هم همینطوره، میگه آقا تو تمرینات زیاد کن، منم میارم تو تیم ملی. شما تمرینات کم کردی اخراج میشی، شما سنگین وزن شدی باید بیشتر بدوی، شما سبک وزن شدی باید بیشتر بخوری. همینجوری دیگه، قاعده همیشه قاعده است. تو وضعیت عوض میشه، اونم برنامه‌ریزیش عوض میشه. استاد دوست میگه خب اینا گفتم در مورد باران و سایر پدیده‌های طبیعی، خدا ناباران اول پزشکی علت میپندارن و شانسی میدونن. بله بله دقیقاً آقای ترابی گفتم اونا شانسی میدونن. شانس یعنی چی؟ یعنی که میگن یه سری قواعدی تو این عالم برپاست، منتها این قواعد چی میشه؟ میگیم خواه خالا مثلا بله مثلا 10 تا 100 تا قاعده هست. چی میشه که الان یه دفعه بارون میاد؟ مثلا چی میشه که یه دفعه باد نمیاد ابرا رو ببره اون طرف؟ نسخه میکنم، یه لحظه صدا قطع شد، ببخشید. بله، چی میشه که بارون میاد یه دفعه؟ نسخه میکنم باز. بله، چی میشه که مثلا یه دفعه بارون میاد؟ میگن آقا عوامل، اونا میگن عوامل طبیعی، یعنی عوامل فیزیکی رو میبینن ولی اون تدبیرش رو نمیبینن. دقیقا کار کیه این کار؟ کار جهله که گفتم، و اون نظام هم نظام جهله، دانشش هم جاهلانه است، نهادها و ساختارهای سبک زندگیش هم بر همون سمت و سوه. لذا هر کی میره تو اون ساختار زندگی میکنه، یواش یواش خدا رو باور نداره، مسخره میکنه اگه بهش بگن زلزله بر اساس گناه میاد. گاهی هم، حتی گاهی، حالا اونی که مطلق میگه اشتباه میکنه، ولی اون علما آقایونی که رومن برمیرن میگه هر زلزله به خاطر گناه، اشتباه میکنه. ولی اگر بگیم گاهی هم، مسخره میکنن. اگه بگیم استغفار مثلا عامل بچه داری شدنه، مسخره میکنن. چرا؟ چون اونا رو باور ندارن. درست شد؟ بعد جالبه که اگر بخوایم بهشونم به باورونیم، باید براشون برهان فلسفی بیاریم، کما اینکه برای اثبات خدا هم باید برهان فلسفی بیاریم. اما جالبه که در قرآن وجود خدا مفروضه هیچی، بعد میگه همین آسمان و زمینی که نگاه کنی تازه معلومه خدا نه تنها هست بلکه تدبیر همه امورم به دستشه. میگه بابا ایول، همین راحتی میگه معلومه. این اصلا مسخره میکنه دستگاه، در واقع اون دستگاه دانشی. میگه آقا اصلا این که برهان نیست، دلیل نشد، این هم یه چیزی بود من افزودم. واسه همین تو کلاس های درس در واقع یه جورایی بچه هامون تحت فشار قرار میگیرن که شو باید برهان داشته باشی، و این اشتباهه. دقت فرمودید؟ به خاطر اینکه سازوکار معرفت بد فهمیده شده. که حالا من بعداً توضیح میدم. الان فقط موزل رو گفتم. بعد توضیح میدم که حالا چه جوری بفهمیم درسته. یعنی شما میفهمید برای اثبات خدا از اون اصلا اثبات نمیخواد، اثبات فلسفی خدا نمیخواد، نیاز نداره. اثبات شما گفتم شما باید اثبات یعنی در ذهن اثبات بذارید توضیح بدم. اثبات فلسفی دنبال چیه؟ دنبال این که گزاره های ذهنی رو در ذهن شما مرتب کنه طوری که از چند تا گزاره ذهنی یه گزاره ذهنی دیگه نتیجه بشه. خب این چه فایده‌ای داره؟ شما اگه این کار رو بکنید، خدا که برای من خدا رو نیافتم، که فقط خدا در ذهن من از چند تا گزاره یه گزاره اثبات شده که مثلا واجب الوجود هست، ولی من که باور پیدا نکردم، من که خدا رو در زندگیم نیافتم. دلالت و دلیل اون دلیلی است که من خدا را بیابم، من بیابم که خدا مدبر داره، بیابم که رزقم تدبیر میشه، بیابم که صحنه های زندگیم تدبیر میشه. به این میگن معرفت. اون معرفت ذهنی که شما مثلا میگی چند تا گزاره رو بذارم کنار هم یه گزاره دیگه نتیجه بگیرم، که معرفت نیست. دقت فرمودید؟ این نکته که اصلا کلن اساساً معرفت اشتباه تلقی شده تو اون دستگاه. آیا گذراندن دورهای فلسفی؟ نه، به نظر ما گذراندن دورهای فلسفی فقط ذهن شما رو به هم میریزه. ما فلسفه رو قبول داریم، ولی فلسفه‌ای که آقای منظور فلسفه یعنی فلسفیدن، یعنی تأمل و تدبر کردن. تدبر کردن بر روایات، بر قرآن، مادهشو از اینجا میگیریم. ببینید شما اگر میخواهید راه فکر کردن، روش فکر کردن، حتی روش برهان، اگر میخواهید شما خدا رو تو همین مدرسه، تو این مدرسه خدا میخواهید خدا رو برای نفر توضیح بدید، اول باید بفهمید که تو این مدرسه چه خبره، خودش چه جوری توضیح داده، خودش برهان فلسفی نیاورده. حالا شما یه جا تو سوره یاسین مثلا یا دو سه تا مثال میارید، صدها مثال هست که اصلا برهان فلسفی نیست. یعنی فلسفه و کلام این رو به عنوان برهان قبول نمی کنه. خب یه سوال باید مطرح کنیم، خود خدا چرا با کافر اینجوری حرف میزنه؟ اول بفهمیم خدا داره چی کار میکنه، بعد بریم روش شناسی آموزش دین رو استخراج کنیم که آقا به چه روشی باید توحید را آموزش داد. درست شد؟ بله، اینم با این خواهش میکنم با این توضیح. پس به دلیل بارندگی های خوب در بلاد کفر چیه؟ حالا توضیح میدم که واسه همین من میگم نظام روایات، نظام معارف رو باید دید. با یکی دوتا روایت کار حل نمیشه. چون بله من اینجا میگم آقا بارون هر جا که مثلا گناه میکنن بارون خدمت شماست که نمیاد، میگه خب چرا تو سرزمین کفر بارون زیاد میاد؟ سوال کاملا بجاست. درست شد؟ ولی اینجاست که میفهمیم یه دونه دوتا قاعده نیست، یک مجموعه از قواعده. اول باید بفهمیم اصلا خدا داره چیکار میکنه. خدا داره تربیت میکنه. تربیت یعنی چی؟ با چه قواعدی میخواد اصلا آدم تربیت شده تو این مجموعه؟ یعنی چی؟ اینا رو باید بفهمیم. بعد اون وقت قواعد تربیتی خدا و جمع قواعد، نظام این قواعد در جای خود فهمیده میشه. مثلا من جواب سوال شما رو باید توی سختی ها و بلاها بدم. گفتم یه کتابی الان داریم مثلا نیست، الان بخوام زیل این روایت توضیح بدم خودش یه مثنوی میشه، 70 من کاغذ. اینا مثلا توی جاهایی واقعا برای شما سوالهای خوب شکل میگیره، این سوالها خیس میخوره، وقتی زیل روایتش رسیدیم میچسبه. بعد در نظر داشته باشید ما روایت خانی داریم میکنیم، مثلا موضوع بلا رو نذاشتیم وسط راجعش حرف بزنیم. خب دیگه زمانمون تموم شد، خدمت شما عارضم که یه دو دقیقه دیگه وقت دارم ظاهرا از 30 زنه. خداوند خیر. خب خواهش میکنم، تشکر کردم. گفتن که این درسته که رو زمین رشته های نوری وجود داره که به آسمان بالا وصله و هر وقت تو یه قسمت که قومش خیلی گناهکار باشن خدا دستو میده که اون رشته رو تکان بدن فرشته. به این من نمیدونم این درسته یا درست نیست، روایتی که در این زمین ندیدم، تحقیق علمی هم به دست من نرسیده. اگه کسی تحقیق علمی کرده بیار ادلش رو بیان کنه. ولی اگه منظورشون رشته های نوری مادیه که باید دلیل علمی مادی برش داشته باشیم که همچین رشته های نوری وجود داره، که من کار نکردم، نمیدونم. اگه هست مقالهش رو بفرستید ببینیم چه دلیل مادی، چه دلیلی تو چارچوب قوانین عالم ماده اقامه کرده که مثلا بگیم ما مثل امواج الکترومغناطیس فردا بگیم رشته های نوری هم وجود داره. اما اگه منظور این افقه که هی همیشه تلاش میکنن چون ماورا چون نتونستن عمیق تحلیل کنن نظام معارف دین رو و تو همون بازی غرب دارن بازی میکنن و فکر میکنن تمام دانش یعنی دانش تجربی مادی، بعد میخوان تمام گزاره های معنوی رو یه توجیه مادی براش بتراشن، بعد به هر میگن غریق به هر چوب خشکی هم متوسل میشه. کسی هم که احساس میکنه نمیتونه از گزاره‌های معنوی خودش، از قواعد معنوی دفاع کنه، میخواد برای همه قواعد معنوی یه دلیل مادی بتراشه. این کار گاهی دیده میشه در بین عزیزانی که جزء مثلا طلبه ها هستن. این کار اشتباهه، درست شد؟ باید دستگاه فکری رو صحیح کرد. اما اگر نه، کسی میگه ما مقاله کار کردیم دیدیم تو عالم ماده همچین چیزی هست که بسم الله بیارم ببینیم استفاده کنیم. الحمدلله رب العالمین.